أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم في داركم بلاء من ربكم عظيم. جریان بنی اسرائیل را خدای سبحان از اینجا شروع فرمود که شما از نعمتهای بیشماری برخوردارید، به شکرانی این نعم باید دست از گناه بردارید، و اگر به امید اینکه مسئله شفاعت میتواند مشکل شما را حل کند، شفاعت از آن کسی است که دارای دین مرتضا باشد، و چون دینتون مرتضا نیست از شفاعت هم برخوردار نخواهید. برای اهمیت این مسئله دو بار تا کنون بنی اسرائیل را به تذکر نعمتها دستور داد. یک بار آیه 40 بود که فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم. یک بار در آیه 47 بود که فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم و انی فضلتكم على العالمين. در آیه 40 اصل تذکر نعمت مطرح است. در آیه 47 مقداری از نعم را اشاره می کند. فرماید به این که به یاد نعمتی باشید که من بر شما انعام کردم و شما را بر جهانیان عصرتون فضیلت بخشیدم. این و انی فضلتکم علی العالمین در آیه 47 هست ولی در آیه 40 نبود. و اما آیه که امروز مطرح است در همین سوره مبارکه بقره آیه 49 بعضی از اون نعم را مبسوطاً ذکر میکنند، چون که آیات بعدم به تفصیل اون نعم میپردازند. تا کنون به قول اجمال فرمود من از نعمتهای شما را متنعم کردم، الان اون نعمتها را شمارش میکنم. میفرماید و از نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. نعمت هایی که خدای سبحان بر بنی اسرائیل روا داشت به چند قسمت تقسیم می شود. یک قسمت رفع عذاب است، یک قسمت دادن وسائل رفاهی از نظر دنیا، یک قسمت دادن مسائل معنوی و علمی از نظر نبوت و رسالت و سلطنت مشروع نظیر سلطنت سلیمان و داوود سلام الله علیهما و نظائرهما. می فرماید که به یاد اون صحنه باشی که آل فرعون عذاب را بر شما تحمیل می کردن، ماش نجات دادید. ممکن نبود شما از اون عذاب نجات پیدا کنید، و عللی هم که شما را از اون عذاب نجات داد یک علل غیر طبیعی بود. نه می توانستید خود از اون عذاب برهید، نون علتی که عامل نجات شما بود یک عامل عادی بود تا شما بگویید با تلاش و کوشش خودمون قیام کردیم به فرعون را از بین بردیم. از راه غیر عادی به نحو اعجاز موسی کریم سلام الله علیه پیدا شد و باعث نجات شما فراهم شد. این برای شما یقینی است که نجات شما از ناحیه خدای سبحان است. به یاد این نعمت باشید. و از نجیناکم من آل فرعون. در این زمینه گاهی تعبیر انجیناست، گاهی تعبیر نجیناست، اما گرچه خطاب به بنی اسرائیلی است که در صدر اسلام بودن و اینها گرفتار اون عذاب نبودن، اما آبایشون و اجدادشون به این عذاب مبتلا بودن، و اگر اون نیاکان را خدای سبحان از عذاب فرائن نجات نمی داد این بازموندگان نمی موندن. یعنی اگر خدای سبحان اونها را حفظ نمی کرد، سنت باطل فرائن مصر این بود که فرزندان اگر پسر بود می کشتن، نسل بنی اسرائیل قهرن قطع می شد. فبود شما به برکت اون نجات ما زنده اید و نیاکانتون را هم ما از عذاب نجات دادیم. آل فرعون یعنی دستگاه فرائنه، خواه فرزندان او، خواه بابستگان درباری او، خواه مسئولان نظامی سیاسی او و مانندان، کسانی که به فرعون منتسبند. و فرعون یک لقب خاصی است که به سلاطین خونا شام مصر میدادن، چنین که به سلاطین ایران میگفتن کسرا، به سلاطین روم میگفتن قیصر، به سلاطین ترک میگفتن خاقان. این خاقان و کسرا و قیصر و فرعون و مانند آن لقب سلطان اون منطقه بود، نه اسم شهر. منتها بعضی از افراد اون چنون بداش رفتارند که به این لقبشون سمت صفت میدهن، مثل شیطان، مثل ابلیس. ابلیس از بس عنصر پلید است که از این کلمه اوصاف حدثی مشتق می شود فعل می سازن. فرعونم این چنین است، از بس مستکبر و خوناشام است که از این کلمه جامد یک معنای حدثی انتظار شده است و از او به عنوان تفرعنه یتفرعنو فعل ساخته شد. تفرعنه یعنی استکبره. این ریشش از همون اسم ذات است، نه اسم معنا. منتها این اسم ذات یه خصوصیتی دارد که منشأ اشتقاق فعل است. گاهی اسماء جامده این چنینن، مثل شجر که اسم ذات است، اسم جامد است، ولی یه خصوصیتی در اوست که از او فعل مشتق می شود. این که می گوین مشاجره کرد، یعنی این دو نفر دو اندیشه اونها اونچنان جلاویز شد که مثل شاخهای درخت به هم فرو رفتن. مشاجره کردن یا شجره بینهم فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکمو که فیما شجره بینهم، یعنی اونچنان این برخوردها، این فکرها، این خواستها با هم درگیر شدن که مثل شاخهای درخت تو هم رفتن. این حالت را میگن مشاجره. خصوصیتی که در شجر هست باعث پیدایش این معنای وصفی و از این معنای وصفی فعل و مانند آن مشتق میشود. در فرعون این خصیصه بود که تفرعون از او اشتقاق یافت. فرمود من شما را از آل فرعون نجات دادم. هرگز نمیتوانید بگوید ما خودمون قیام کردیم، برای اینکه مردانتون را در همون دوران خردسالی که کودکی بودند می‌کشتن، زنانتون را به عنوان خدمتگزاری و کنیز نگه می‌داشتن. کسی از شما نبود که بتوانید قیام کنید. ما از راه اعجاز موسی کریم سلام الله علیه را و برادرش هارون سلام الله علیه را ارغا کردیم و احیا کردیم و اینها را رهبر شما کردیم و شما را نجات دادن. به پیروزی هم به نحو معجزه آسا بود، پس برای شما یقینیست که ما نجاتتون دادیم. و اون عذاب هم عذابی نبود که تحملش آسان باشد، هم عذاب جسمانی بود برای اینکه می کشتن، هم عذاب روانی بود. گاهی خدای سبحان از عذاب فرعون تعبیر می کند، می فرماید بنی اسرائیل گرفتار عذاب مهین بودن، یعنی خار کننده و ذلیل کننده. گاهی از همین عذاب فرعون تعبیر می کند به سوی عذاب، گاهی هم تعبیر میکند به عذاب مهین، یعنی عذابی که باعث اهانت شما بود. و از نجیناکم من آل فرعون، چه میکردن آل فرعون؟ یسومونکم سوء العذاب، شما را به بدترین عذاب تکلیف میکردن و بدترین عذاب را بر شما تحمیل میکردن و به تعبیر دیگر شما را عذاب چر میکردن. سائمه به اون گوسفندی میگوین که در بیابان گیاه میچرد. فرمود شما را سائمه عذاب میکردن، شما را یه حیوانی میکردن که کارتون چریدن عذاب بود. یه همچه بلایی به سر شما در آوردن. تنها این چه نبود که شما را تعذیب بکنن، اصلا خوراکتون عذاب بود و شما هم در حد یه حیوان سائمه بودید که بیابان عذاب شما را رها میکردن و شبانان فراینه شما را عذاب چر می کردن. شما یه همچه حالتی داشتی، یه حیوانی که کارش چریدن عذاب است که قدرت قیام ندارد. ما از راه غیب شما را به این صورت در آوردیم که علال عالمین پیروزیتون کردیم. و اگر شما قدر این نعمت را ندانید، گرفتار عذابی خواهید شد که الی یوم القیامه عذاب چر می شدید. چه این که این تحریم در بحثای آینده خواهد آمد. این شبیلی الان سهاینه گرفتار این عذابه. و اون چنون برده آمریکان تو همین جهت وعده قرآنی فهمود شما اگر این راه بیراه را ترک نکردید خدای سبحان کسانی را بر شما مسلط می کند که یسومونکم سوء العذاب الى یوم القیامه. چین معجزه قرآن است آن درد می بینید. فرمود ما شما را از بدترین وضع به بهترین وضع رسوندیم که هیچ راهی برای نجاتتون نبود و شما را آوردیم. از بین شما انبیا برخواست، از بین شما ملوک برخواست، از بین شما سلمان و داوود برخواست، همه اینها از بین شما برخواست و شما به شکرانه این نعمت باید خاضع باشید. حالا که به دنبال گوسال پرستی و امثال ذالک راه افتادید، برای ابد باید گرفتار همون سوء عذاب باشید که خدای سبحان تهدید کرد و این تهدید الهی را حالا شما دارید میبینید. فرمود و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب. تنها یعذبونکم نیست، شما را صائمه عذاب کرده بودن، نش بر شما عذاب را تحمیل می کردن، با اعمال شاق شما را زندانی می کردن. این چنین نبود، این را نمی گن یسومونه، می گن یعذبونه. فرمود یسومونکم سوء العذاب، این سوء عذاب را گاهی به عنوان ذبح ابنا و ابقاء نسا و مانند آن تفسیر می کنن. برای این که در این کریمه فرمود یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم، نفرمود و یذبحون، چون بدون واو که فرمود احتمال هست که اون سوء عذاب همین تذبیح باشد، ولی در آیات دیگر با واو ذکر شده است. معلوم میشود سوء العذاب غیر از تذبیح است، غیر از ذبح اولاد عذابهای دیگری به اینها تحمیل میکرده که احیانا در بعض از قسمتهای تاریخی هست که اینها را به کارهای شاق وادار میکردن برای اینکه مبادا فرار کنه، اینها را با آهنهای سنگین میبستن که قدرت فرار نداشته باشن، و اگر میخواستن این مساله ساختمانی را به طبقه بالا برن باید با اون آهنهای سنگین میبردن، گاهی از همون بالا میفتدن و میبردن. این به عنوان سوء عذاب بود. اونگاه چون در بعضی از آیات دیگر بعد از جمله یسومونکم سوء العذاب دارد و یذبحون ابناءکم، معلوم می شود که این تذبیح ابنا در کنار اون سوء عذاب است. اگر که اون چه این یذبحون ابناءکم با واو باشد نشون می دهد به این که این یک نحوه تعذیب خاصی. البته یسومونکم سوء العذاب همه اینها رو شامل می شود، اما همون بیان کرد شد از این یسومونه یک نحوه عذاب خاص استفاده می شود، نه فرمود و یعذبونکم سوء العذاب. اگر می فرمود و یعذبونکم سوء العذاب اونگاه یذبحونه و ما امثال ذلک ممکن بود که بیان همون سوء عذاب باشه. خب عذابی بود برای بنی اسرائیل کشتن فرزندان مردم بیگناه. همین معنا در سوره ابراهیم سلام الله علیه آیه ششم به این صورت آمده است: و از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم از انجاکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب و یذبحون ابناءکم. در این کریمه خدای سبحان به موسی کریم فرمود به قومت بگو و قومش را موسی کریم اینچنین متذکر کرد که به یاد نجات حق باشی که آل فرعون شما را به سوی عذاب صائمه می کردن و یذبحون ابناءکم که در کنارش واو ذکر شده و یستحیون نساءکم فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. نه بنی اسرائیل رو اون خوابی که دیدن یا رو اون پیشگوی بعضی از اهل کهانت و اینها دست به همچی کاری زدن و کفرو مال همون آل فرعون بودن که آل فرعون رو کار نداشتن. منت گذاشت خدای سبحان اینها را از اون عذاب نجات داد به وسیله موسی کلیم و بسیاری از وسائل رفاهی و مسائل معنوی را به اینها اعطا کرد. اونا که اهل قیام نبودن، اینا از ترس سر می بردن، نه اونها قربانی می دادن. اونا قربانی نمی دادن، اینا ذبح می شدن. اونها بی هدف بود، این با هدف بود. یعنی آل فرعون برای اینکه حکومتشون بماند ذبح می شدن، نه اینکه اینها در صراط مبارزه بودن قربانی می دادن. در سوره طه همین معنا به این صورت یاد شده است. آیه 80 فرمود یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم و وعدناکم جانب طور الایمن و نزلنا علیکم المن و السلوى، که بسیار از نعم را اینجا ذکر فرمود. فرمود ما شما را از دشمنتون نجات دادیم. اما در سوره دخان آیه 30 این چنین است: ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین. تنها شکنجه های بدنی نبود، اون عذاب اهانت آمیز و وهم کننده و خار کننده، شما را از اون عذاب نجات دادیم. من فرعون انه کان عالیا من المسرفین ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین و آتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین. ما شما را از ذلت به عزت منتقل کردیم، از اون عذاب مهین شما را نجات دادیم، برای شما حکومت تشکیل دادیم، در بین شما انبیا و مرسلینی برخواستن و مانند. چه اینکه در قسمت‌های دیگر در سوره اعراف تعبیر این چنین است. آیه 141 سوره اعراف این است: از انجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یقتلون ابناءکم و یستحیون نساءکم فی ذلکم بلاء من ربکم علیم. در همه موارد یا سخن از تقتیل است یا سخن از تذبیح، ذبح و قتل هر دو متعدی است. اما نفرمود یذبحون ابناءکم یا یقتلون ابناءکم، فرمود یذبحون ابناءکم و یقتلون، که ناظر به کثرت و شدت و امثال ذلک باشه. که یقتلون ابناءکم که در اون آیه محل بحث هم فرمود و یذبحون ابناءکم، برای اینکه مبادا در اثر اون خواب یا غیر خوابی که دیدن کسی از بنی اسرائیل قیام نکنه. اما این که فرمود و یستحیون نساءکم، این هم یک عذاب مهینی، زیرا زنها را برای خدمت نگه داشتن یک نحوه عذاب است و زنها را برای اینکه اماء اونها باشند یک نحوه عذاب دیگر. این استحیا یا من الحیات است یا من الحیات. اگر من الحیات است یستحیونه، یعنی اینها را زنده نگه می داشتن برای اینکه از اینها خدمت بگیرن. اگر من الحیا باشد به معنای ازاله حیات، که این عذاب مهین است. علی ای حال اینها را نگه می داشتن برای اینکه خدمات را بر اینها تحمیل کنم، یا احیانا ازاله حیا کنم، که این هم یه عذاب دیگری بود، بدتر از اون عذاب اول. ولی بعید قرآن کریم این چنین سخن بگوید. زنده نگه داشتن است، احیا بنی زنده کردن، شما را زنده نگه می داشتن. اگر کنون چه درباره فرزندانتون این چنین، درباره زنان اون چنان، و چه وحنی بود که بر شما تحمیل نمی شود. جا دارد که در این زمینه بفرماید یسومونکم سوء العذاب، نه یعذبونکم. بنی اسرائیل در زمان فرعون صائمت العذاب بودن، لذا موهون بودن. فبود ما شما را از اون حال به عزت منتقل کردیم، برای اینکه در صدر اسلام اون چه که مسلمان ها مبتلا بودن به همه این توطئه بنی اسرائیل بود. نظام مشرح در مشرح جریان بنی اسرائیل خدا مطرح میکند، چون در همین سوره مبارکه بقره چندین آیه ناظر جریان این هاست. اما میدیدن دیگه، نه همون رو آن میدیدن دیگه، چرا بعد نگه بدارن؟ که نباید اینجا مبسوطن بیان کنیم استحایا من الحیان چی که، ولی علی حالین اون چه که بهتر به ذهن میرسد این است که یستحیونه یا یستبون حیاءهنه، نه یزیلونه حیاءهنه. اون معنا هم محتمل است ولی احتمال اول با ادب قرآنی معنوستر است. یعنی اونها را برای خدمات زنده نگه می داشتن و فرزندان را می کشتن. طول نمی کشید که نسل اینها غرق بشود. اونگاه قرآن کریم روی زنده موندن موسی خیلی تکیه کرد که حیات موسی رو مثلا اعجاز بود. اما هارون سلام الله علیه هم که در این نهضت سهیم بود و شریک امر بود، اون را خیلی توضیح نداد که چگونه هارون سلام الله علیه زنده مونده است. اینا معاصر هم بودن، هم سن و هم سال هم بودن. بعضی ها گفتن به این که وقتی قتل عام شیوع پیدا کرد به فرعون پیشنهاد دادن پس شما هر ساله فرزندانشون رو نکشید، یک سال بکشید یک سال نکشید. اون سالی که سال کشتن نبود هارون به دنیا آمد، سالی که سال کشتن کودکان بود موسی به دنیا آمد که به دریا رفت و اون صحنه پیش آمد. علی حال حیات موسی کریم رو معجزه است، قرآن کریم روی اون تکیه کرده و بیان فرمود. اما جریان هارون بود علاهده تعریف شود که چطور هارون زنده موند. این که فرمود و یستحیون نساءکم به خوبی روشن می شود که عذاب عذاب مهین بود. بعد فرمود فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، هم اون عذاب یک بلای عظیم الهی بود، هم این نجات یک بلای عظیم الهی. بلا یعنی امتحان. چون فرمود نبلوکم به شر و الخیر فتنتم، ما شما را به بد و خوب می آزماییم. در عالم چیزی به نام شر نیست، ولی اگر چیزی را به یک امری نسبت دادن که با او سازگار نبود می شود شر. مرحوم امین الاسلام نقل میکند که امیر المومن سلام الله علیه بیمار شد، به عیادت اون حضرت رفتن، عرض کردن کیف حال و که فرمود علا شرین. عرض کردن شما هم تعبیر شر میفرمایید؟ فرمود خدای سبحان فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتم. در تلیعه آیه فرمود کل نفس ذائقه الموت. اونگاه مسئله امتحان عمومی را طرح فرمود. در سوره انبیاء آیه 34 این است: کل نفس ذائقه الموت و نبلوکم به شر و الخیر فتنه و الینا ترجعون. مرگ به عنوان قضای حتمی بر همگان لازم است که ان الموت حق است و اون چه که در جهان هست یا گواراست یا ناگوار و هر دو بلاست، هر دو ابتلاست. این که در سوره فجر فرمود به این که و اما اذا ابتلاه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن و اما اذا ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی آنن، نشانه آن است که هر دو ابتلاست. در بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید یک انسان سالم مبتلا به سلامت است، همونطور که انسان بیمار مبتلا به مرض است. مبتلا یعنی ممتحن. چیزی در عالم نیست که بلا و بلوا نباشد. گاهی خدای سبحان انسان را با سلامت ابتلا می‌کند تا ببیند از این نعمت چه بهره‌ای می‌گیرد. گاهی به مرض امتحان می‌کند تا ببیند در اون دوران صابر است یا نه. این که فرمود و نبلوکم به شر و الخیر فتنتم، یعنی هر چه در جهان طبیعت می گذرد بلواست و بلاست. منتها گاهی تعبیر به حسنات و سیئات دارد، گاهی تعبیر به شر و خیر دارد. در سوره اعراف آیه 168 این است: و قطعناهم فی الارض امما من هم صالحونه و من هم دون ذالک و بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. گاهی خدای سبحان نعمت میدهد که انسان با شکر به طرف خدا برگردد، گاهی خدای سبحان رنج میدهد که انسان از راه صبر و بردباری به خدا برگردد. چیزی در عالم نیست که امتحان نباشد. در باره امم دیگر می فهمد و اخذناهم بالبعثای و الزرعای لعلهم یزرعون. ما خواستیم اینها را پیروز کنیم بر دشمنشون، اینها را با فشار گرفتیم که بلکه تزرع کنند. و اخذناهم بالبعثای و الزرعای لعلهم یزرعون، بلکه تزرع کنند. چون تزرع و ناله انسان را مسلح می کند و دشمن را خل سلاح می کند در جهاد اکبر. اگر انسان بخواهد بر اهرمن درون پیروز بشود باید مسلح باشد، به سلاح انسان گریست در جهاد اکبر، به سلاح حل بکا. خب اگه کسی اهل زجه و ناله نباشد، او هرگز خدابین نیست، همیشه خودبین است و انسان خودبین همیشه شکست میخورد. فود ما اینها را در زحمت قرار دادیم بلکه مسلح بشن، خب نشدن. خب اگر مسلح نشدن دشمن مسلح حمله می کند. مگر انسان بدون پیروزی بر نفس میتواند بر دیگری پیروز بشود؟ و مگر انسان بدون سلاح پیروز بشود؟ و مگر سلاح انسان غیر از گریه و ناله است؟ انسان در جنگ درون یک سلاح دارد و ناله است، فمون به سلاح البکا. اگر هم گفته شد ادعا سلاح المؤمن، اونم چون ناله است. و خب اگر کسی ننالید مسلح نیست، وقتی مسلح نشد دشمن مسلح پیروز میشود و این ناله دشمن را خلع سلاح میکند. فبود ما اینا را گرفتیم که بنالن، خب ننالیدن، چون ننالیدن به حالشون رها کردیم. و اخذ هم بالبعثای و از ذرائه لعله هم یز ذرعون، تا تذرع کنن. خب الان نکردن. گاهی خدای سبحان انسان را با حسنات میگیرد که از راه تشویق و جاذبه و تبشیر و امثال ذلک به خدای سبحان برسن، شاکر باشن. گاهی با سیئات و رنج و دشواری و درد انسان را مبتلا میکند که از این راه به خدای سبحان برگردن. و اگر نه اون شد نه این، خدا انسان را به حال خود رها میکند. فمد بلوناهم بالحسنات و السیئات لعلهم یرجعون. پس هرگز سلامت چیزی نیست که رایگان به انسان داده باشن، چون که مرض هم رایگان نیست. انسان در برابر مرض موظف است صابر باشد، در برابر سلامت موظف است شاکر باشد. همون یه بلای عظیمی بود، حالا اون بلا را شما رو مظلومیتتون تحمل کردید و ما موسی کریم را مبعوث کردیم شما را نجات داد. این بلای عظیم را با شکر به مقصد برسانید، از عهده امتحان به درآیید که این نعمتون افزوده بشود. چون موسی کریم سلام الله علیه اون طوری که در سوره ابراهیم آمده است صریحا اعلام کرد، فمد لئن شکرتم لازیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. در سوره ابراهیم خدای سبحان این مطلب را به زبان موسی کریم اعلام کرد. فمد آیه 7 سوره ابراهیم است که به استعذن ربکم، اینا را به زبان موسی کریم بیان کرد. چون آیه قبلش که خونده شدیم بود، به از قال موسی لقومه اذکروا نعمت الله علیکم، بعدش هم دارد که به از تعذن ربکم که زبان موسی است. به از تعذن ربکم یعنی خدا اعلام کرد، اذان یعنی اعلام، این اعلام عمومی است. لئن شکرتم لازیدن، اگر شکر نعمت کردی یقینا افزوده می شود. اما ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، که وعده را به اصطلاح بیان کرد، وعید را تلویحا، اینم از برکت عنایت الهی که اون وعده را تصریح، این وعید را تلویح. بحث به ظاهر انسان خیال میکند که باید این چیزی گفته میشد، ولی این کفرتم لو عذبن نکن، برای این که جمله اولا این است که لئن شکرتم لعزیدن نکن، جمله ثانیه باید این باشد که ولی این کفرتم لو عذبن نکن، ولی که این چنین نیست. وعید را تلویحاً بیان می فرماید، وعده را تصریحاً، این هم سبقت رحمت خدا بر غضب او. ممکن است خدای سبحان تهدید بکند ولی نگیرد روی سعه رحمتی که دارد، ولی ممکن است وعده بدهد و وفا نکند. و اگر بلا امتحان عظیم بود، شکر او هم عظیم است، پاداش او هم عظیم. و اگر بلا عظیم بود، کفران این نعمت عظیم است، کیفر این نعمت هم عظیم. که حالا بعدها ملازم فهمید خدای سبحان نسبت به این بنی اسرائیل چقدر با خشونت سخن میگوید. میفرماید کسانی بر بنی اسرائیل مسلط میشوند که تا روز قیامت هرگز به اینها رحم نمیکنند. لیبعثن علیهم من یسومهم سوء العذاب الى یوم القیامه، این مضمون در قرآن کریم هست. فرمود کسانی را خدای سبحان بر این بنی اسرائیل مسلط کند که تا روز قیامت اینا را عذاب شر کند. چون که الان نمونه ها شما ملازم فرمایید، آیه 167 سوره اعراف ملازم فرمایید،
فرمود به از تعز رب بکل یبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب. این نمونه شرم تو اسرائیل میبینی؟ فرمود خدا اعلام کرد کسی که این بلاء عظیم و این نعم عظیمه را نادیده گرفت، یعنی خدای سبحان اینا که از صفر شروع کردن خدا اینها را به حرکت آورد و انبیای فراوان از اینها مبعوث کرد، از همین بنی اسرائیل سلیمان و داوود علیهم السلام تربیت کرد، اینا بر فضا مسلط شدن، بر یمن و غیر یمن مسلط شدن، بر دریا و صحرا مسلط شدن، بر عالمین اون عصر مسلط شدن. اگر گروهی از صفر شروع کند و عالمگیر بشود، اون قدر این نعمت را نداند. خدا چه می کند؟ فرمود ما اعلام کردیم کسانی را بر این اسرائیل مسلط کنیم که تا روز قیامت اینا را عذاب چر کند. یه وقت از سیدنا استاد رضوان الله علیه سوال شد به این که این یهود با این همه تهدیدهایی که خدای سبحان در قرآن کریم کرد، ضربت علیهم الذلت والمسکنه، پس چرا این اسرائیل انقدر پیشرفت دارد؟ فرمود انسان یا باید به خدا تکیه کند الا به حبل من الله، نشد باید حبل آمریکا را در گردن بگذارد. الان اسرائیل حبل آمریکا در گردن اوست، چه ذلتی بدتر از این؟ این رو سیدان استاد مرحوم الله هم فرمودن، الان شما برازدی میکنید همین است. خدا دو کار را استثناء کرد، فرمود الا به حبل من الله او به حبل من الناس. این سهاینه الان در حبل آمریکا، این که عزت نیست. اگر یک تغییر و زنجیر کردن به دست استکبار جهانی دادن، این که عزت نیست. فرمود الان حناب آمریکا به گردن صهیونیسم است، این حبل من الناس است، این به او بسته است، این ذلت است. فرمود اینها که بیراه رفتن با داشتن این همه نعم، تا روز قیامت اینا عذاب کرن حالا هستن. اگر این همه آیات کریمه اشتباه پیشینیان را به رخ اینا کشید، تذکر داد، خوب برگردن. اینها الان هستن که همون اشتباه را دارن تکرار میکنن. فرمود لیبعثن علیهم در باره همین بنی اسرائیل، فرمود فلما عتوا عما نهوا عنه، ما نه کردیم اینا در برابر ما عتو و تفرعن نشون دادن. ما اگر فرعون را به خاک آوردیم برای تفرعن او بود، نشون شخص معین بود. شما را اگر به عزت رسوندیم روی اون مظلومیتتون بود، نه روی شخصتون بود. حالا اگر شما تفرعن کردید، فرمان خدا این است فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین و استعذن ربک لیبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب. از این کریمه معلوم شود نسل اسرائیل تا روز قیامت هست، منتها در ذلت هست. گفتن به این که این یوم القیامه احیانا منظور هنگام ظهور هست ولی از سلام الله علیه هست، اینا تا اون روز هستن. چون در سوره مائده فرمود و الغینا بینهم العداوه البغضاء الى یوم القیامه، درباره مسیحیان این تعبیر و اغرینا بینهم العداوه البغضاء هست، منتها هستن تا روز قیامت، با اختلاف هستن، هستن تا روز قیامت ولی با ذلت هستن. و انسان ذلیل از خدا تقاضای مرگ میکند. جهنمیا به فرشتگان موکل جهنم میگوین یا مالکو لیقضی علینا ربک، یعنی از خدا بخواه جان ما را بگیرد ما راحت بشیم. اما خدا فرمود ثم لا یموت فیا ولا یحیا، نه امتحان است، از اون طرف قدرت داد، از این طرف امتحان کرد که اینها مبارزه کنند و برق زلزا کردند. فرمود به این که شما که قدرت نداشتی، ما شما را نجات دادیم، حالا که ما شما را نجات دادیم به یاد این نعم باشید. شما اگر دیدید فرعون به ذلت افتاد، راه فرعون را طی نکنید، از گرفتاری که مسیح نه اسرائیل، این اسرائیل سیجنس عمدن خود را گرفتار کرده است، عمدن خود را گرفتار کرده است، این گردن را به تناب دی استکبار داد. نه این 3-4 نفرند که همه این اسرائیل را و همه این سهایه را به ذلت کشونده، یعنی در تحت سلطه اسلام قرار می گیرند، نه منقرض می شوند. چون دارد اله یوم القیامه اینا هست، زمان ظهور حضرت هم که در چهره پرچم حضرت نوشته از البیعت لله اینا هستند و جزیه میدن، ولی الان وقت جزیه نیست. با اینکه یکی از احکام مسلمه اسلام این است کسی حق نداشت اصلا در تصویب پیشنویس قانون اساسی سخن از جزیه مطرح کند، در قانون اساسی ما اصلا این کار نیامده، وقت حضرت باید بیاد این رو ظاهر کند. صریحا اونها گفتن که ما اهل جزیه نیستیم، بنابراین اینها اون روز هستن و یعطون الجزیه عن ید و هم صاغرون ظهور میکند در زمان ظهور حضرت. بودن غیر از آن است که عزیزن، اینا تا روز قیامت به ذلت مبتلایم. لذا خدای سبحان فرمود چون بیراه رفتید به استعذن رب بکل یبعثن علیهم الى یوم القیامت من یسومهم سوء العذاب ان رب بکل سریع لغاب و انه لغفور رحیم. الحمدلله رب العالمین.